آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچپچ و نجوا قدغن، رخت سایه ها قدغن، کشف بوسته بی هوا به وقت رویا دغن، برای خواب
جا. لابی های جمهوری اسلامی، تا قبل از پخش ریسارت هر غلطی کردین کردین، اما بعد از پخش ریسارت اگر قرار باشه که بخواین این جنبش و این حرکت رو بخوابونید، درسته که در کشور تصوف در آینده ما نمیتونیم آدم بکشیم، اما میتونیم شناسنامه‌های شما را باطل کنیم. شناسنامه‌های شما را باطل خواهیم کرد تا خانومت برای آمدن به ایران مجبور شه از تو طلاق بگیره و پسرت بین تو که خائن به ایرانی و خاکش که ایرانه مجبور به انتخاب بشه. پیروزی ما همین بس که هموطن لابیست تو بشی بی وطن. خوش آمدید به 50مین برنامه شب بخیر ایران. خوش آمد.
از تو نوشتم قدغن، گلای کردن قدغن، از تو خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشایی
مایه ماه
شب بخیر ایران. 50 فشار میدیم به چنگ. خیلی خوش اومدید به برنامه شب بخیر ایران. شنوندگان عزیز رادیو پسو، اینجا نوفل لوشاته کالیفرنیا است که صدای ما را دارید میشنوید. امروز میخواییم راجع به لابی هایی که داره انجام میشه و احزاب سیاسی صحبت هایی بکنیم، یک اشاراتی بکنیم و ببینیم که ما مردم ایران کجاها به ایران خیانت کردیم بدون اینکه خودمون متوجه شیم. احزاب سیاسی که خارج از کشور هستن به سه دسته تقسیم میشن. احزاب واقعی، یعنی گروه های سیاسی که واقعا هدفشون اینه که شهروند ایران باشن، واقعا دلشون برای ایران میسوزه. اینها متشکل از 1-2-3-4-5 تا دونه گروه سیاسی هن و حدود 40-50 نفر سیاسی، یعنی 40-50 نفر هم هستن در جهان خارج از ایران یا کشورهای دیگه که ته دلشون واقعا میتپه برای ایران. یکیشون ممکنه مثلا یه نفره هم ممکنه باشن، 40-50 تا دیگه یه نفره ممکنه باشن، مثلا یکی دکترای مثلا اقتصاد داره و 70 سالش الان اینجاست و میتونه کمک کنه ولی تا حالا عضو هیچ حزب سیاسی هم نشده. و هدف برنامه ریستارت هم اینه که مخرج مشترک بزرگی داشته باشه. یعنی اصلا ریستارت یکی از کارهایی که قراره بکنه اینه که غربال کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به شما بگه که کدوم حزب‌ها واقعیان، کدوم‌ها دروغینن. و اگر شما نیم نگاهتون از ریستارت وردارین و شب بخیر ایران، مطمئن باشید که ضرر بسیار زیادی خواهید کرد. خودتون باید دقت کنید. و در آینده نزدیک ما حتی شاید اسامی بعضی از این گروه ها رو هم اعلام کنیم، به خاطر اینکه اینها گروه هایی هستن که 39 سال نذاشتن هیچ اتفاقی در ایران بیفته. اینا نذاشتن. احزاب سیاسی واقعی پس به دو دسته تقسیم شدن، چند تا حزب سیاسی، شاید مثلا 5 تا 6 تا حالا گروه های سیاسی که اینا گروهن و حزبن، و چند تا آدم تک نفره که هر کدومشون دارای سواد یا تخصص خاص خودشون هستن. یک گروه دیگه داریم به نام احزاب دروغین. احزاب دروغین اصولا متشکل از جاسوس‌های انگلیس و روس و کشورهای دیگه‌ان که با پول اونها حزب درست کردن و نفوذ میکنن توی گروه‌های خارج از کشور و داخل کشور. یک گروه دیگری که امروز ما میخوایم راجعش حرف بزنیم اسمش هست لابی، یعنی کسانی که لابی های جمهوری اسلامی هن، یعنی دیکتاتورها، لابی های قذافی هن، لابی های صدام حسین هن. اینا کسانی هستن که خائنترین ایرانیان، یعنی اینها با پولهای هنگفت و شرایطی که دارن، مثلا همین الان اگه من بخوام طرحی رو مثلا بدم مثلا به کنگره، باید 3-4 ماه پول داشته باشم برم تو واشنگتن شروع کنم یه کاری انجام بدم و اینها نمیذارن. دو، اگه طرح درستی هم ارائه بشه یه جوری این طرحو میبرن زیر یا گم میکنن یا گم و گور میکنن. یعنی اصلا لابی چند تا کار مهم داره انجام میده در فضا و اینا با پولای عجیب بادآورده دیکتاتوری. پس هیچ ربطی به انگلستان و روسیه و آلمان و فرانسه و اینا نداره، اونا احزاب غیر واقعی هن. لابی ها مال دیکتاتورن. یعنی حکومت میلیون ها دلار پول میذاره برای اینکه اینا بتونن لابی کنن و راحت جلوی موج ها رو بگیرن. یعنی همین الان، البته دیر شده، فرض کنید شما 5 ماه پیش مثلا ترامپ میومد، هنوزم برنامه ریستارت نگرفته بود خیلی قوی که بشه 15-16 میلیون شنونده. خب همین لابی ها میتونستن زیرا به ما رو بزنن و یه جوری یه تیکه تریاکی تو ماشینی، نمیدونم یه حرکتی، یه کاری، یه جوری ما رو بگیرن بندازن تو زندان یا حداقل کار رو بکشن پایین و لابی کنن و برنامه رو کمپلت قطع کنن. حالا دستشون خارج شده، میخوام بگم این چقدر اینا میتونن کار کنن. این لابی ها اصولا از حکومت دیکتاتورها پول میگیرن و در کشورهایی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا، همه جا اینها پخش میشن و شروع میکنن از صبح تا شب کارشون خوردن کافی و رفتن داخل کنگره ها، لابی کردن با آدما، پیدا کردن آدم ها، درست کردن احزاب که کلک میزنن، و این کاراست که جلوگیری کنن از تغییر رژیم یک کشور. که ما اول برنامه اولتیماتوم بهشون دادیم که شناساماتون قطعا باطل خواهیم که اصلا ما اصلا یک از کارهای تصوف، چون گفتم آدم نمیتونه بکشه، باید نیروهای بسیار قوی رو یا طرحهای بسیار قوی رو ارائه بده. یعنی قطعا این آدمها شناسنامه ایرانیشون باطل خواهد شد، تا 7 جدشون دیگر ایرانی نخواهند بود، بی وطنها نام خواهند گرفت و لب مرز با تیپا اینا رو پرت خواهیم کرد بیرون. همین که ایرانی نباشه شخصیتش در جهان لجنمال شده. لابی ها رو احزاب واقعی هم میشناسن، یعنی یه سری این آدمای خوبه که در خارج از کشورم هستن و واقعا میخوان یه کاری بکنن. دقیقاً الان که این برنامه داره پخش میشه میگن آفرین، دقیقاً داره درست میگه حسینی. اما مهم به آفرین گفتن اینا نیست، مهم اینه که من دارم تو این برنامه‌ای که میلیونی شنونده داره به توی شنونده ایرانی باید انتقال بدم. یعنی تو موضوع رو نمیدونی، اینا میدونن. الان جمهوری اسلامی لابی رو میدونه، دولت‌های جهان میدونن، احزاب سیاسی واقعی هم میدونن، حتی کاذب‌هاشون هم میدونن. اما توی شنونده چرا نباید بدونی؟ ما داریم این راز برات فاش میکنیم که اصلا بدونی لابی یعنی چی، لابی کارش چیه. چند تا کار مهم لابی انجام میده. اگر کشوری تصمیم بگیره به تغییر رژیم مثلا ایران، کار لابی‌ها دو سه تا کاره. یک، انصراف این آدم. اولا که احزاب دروغین و لابی های جمهوری اسلامی وقتی که میخوان انجمنی تشکیل بدن، گروهی تشکیل بدن، که نمیان بنویسن که گروه مثلا کمک به جمهوری اسلامی، همچین حرفی نمیزنن. مینویسن حقوق بشر مثلا شنگل بلی، نمیدونم ایران بزرگ ما، حقوق ایران بزرگ ما. خودشونو جای نماینده های، یعنی 16 تا طرفدار کلن بیشتر نداره، 16 تا آدمن تو یک گروه دو تا اتاق تو یک شرکت نشستن، اینا خودشون نماینده تو میدونن. و بعد میرن با کنگرسمن های آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا با اینا جلسه میذاره با عنوان نماینده تو. خیلی جالبه اینجا میره اونجا میشینه و طرح ارائه میده به نام حقوق بشر. میگیم چیه؟ مثلا زمانی که میخواستن ایران تحریم کنن، همین زمان دوران اوباما میخواستن تحریم کنن، اینا طرح بردن که چند تا کار نکنید به نام حقوق بشر ایران. گفتیم خب چیه؟ گفت یک، رژیم رو عوض نکنیم، حقوق بشر باهاش مخالفه. دو، به رژیم فوش ندیم. سه، با رژیم درگیر نشیم. چهار، یکی دو تا حزب تو رژیم هست بچسبیم به همونا. پنج، بیاییم با هم دست به دست هم بدیم، هر ایرانی هم که با رژیم مشکل داره پدرشو در بیاریم، نذاریم حسینی محبوب معروف وارد بی بی سی یا وایس آف امریکا بشه، رسانه داشته باشه. و همین کارا رو کردن. برای همین پدر سوخته ها که لابی های جمهوری اسلامی هستن، تا آخرین گلولهشون برای حفظ نظام جمهوری اسلامی خرج کردن. اینا کسایی هستن که پدرشون در آینده تصوف در میاد، رحم به اینا نمیکنه، خصوصا تا قبل از ریستار هر غلطی کردن، بعد ریستار اصلا رحم تصوف نمیکنه به اینا و رحم نمیکنه. ببینید من چند، ما فرقمون با بقیه گروه ها و اپوزیسیون ها اینه که ما قبل از ورود به ایران که قدرت رو بگیریم دستمون، راحت حرفمون رو میزنیم، از هیچکی نمیترسیم. بقیه قدرتی که میگیرن میپرن سفارت آمریکا رو میگیرن، ما نه. از همین الان میگیم سفارت روسیه در کشور تصوف به کاردار تبدیل خواهد شد، سفارت انگلستان باید رسما از ملت ایران عذرخواهی کنه. ما قبلش میگیم، ما میگیم آقای روسیه شما یه دونه سفارت کوچولو برای شما خواهیم گذاشت به نام کاردار، که ایرانی‌ها که تو روسیه هستن بیان برن، و بغل دست آمریکا هم میذاریم که چکت کنه ببینه چه غلطی داری میکنی. اصلا الان داریم میگیم، ما اصلا راحت میگیم بابا از هیچکی نمیترسیم. بقیه میترسن میخوان حکومت رو بگیرن بعد بگم. ما قبل از اینکه حکومت رو بگیریم که حتما میگیریم میگیم. این نکته مهمیه که بدونیم. پس کار حسینی چیه با عنوان سخنگوی ارتش 20 میلیونی ریستارت؟ اینه که احزاب واقعی رو به شما معرفی کنه، اینا رو اتحاد بینشون به وجود بیاره، شروع کنن به نوشتن قانون اساسی درست کشور در آینده، و با تیپا انداختن بیرون احزاب دروغینه که تو بفهمی این پدرسوخته داره از فلان حکومت روسها جاسوس اوناست. و عرضم حضور شما که معرفی کردن لابی هاییست که 39 سال نزن رژیم تو عوض بشه. با یک مثال ساده مسئله رو با هم دقت میکنیم بفهمیم. ببینید وقتی که آمریکایی‌ها رفتن عراق رو گرفتن، صدام رو انداختن بیرون، کشور رو تحویل خود عراقی‌ها دادن. داخل عراق سه تا گروه تشکیل شدن. دو تا از گروه‌ها مشخصه. من مثال دارم میزنم که متوجه شیم. چپ و راست عراق بود که با هم بودن. یک گروه دیگه‌ای هم بود که هنوز امید داشتن که، یعنی گروه هایی بودن که طرفدار، تعدادشون کم بوده ولی طرفدار صدام بودن. یه گروه پنهان داشتن به نام گروه سیستانی ها، یعنی روحانیت هایی که بدون این که بخوایم یا نخوایم تو جامعه عراق دست دارن. یعنی هنوز عراقی ها به این باور داشتن که آره این مثلا از طرف خداه، این آخوند از طرف خداست، اونا این بیلیو ها رو داشتن. پس یه گروه روحانیت شیعه عراق بود، یه گروه طرفدار صدام بود، دو گروه دیگه چپ و راست داشتن. میخوام نقش لابی رو بفهمیم. دنیا برای اینکه میخواست اونجا رو بریزه به هم، کشور عراق رو تجزیه کنه، چون خب یه بارم کشور عراق مال ایران بود دیگه، تجزیه شد ایران، عراق شد عراق، و عراق رو دوباره تجزیه کنه، تا حضور آمریکایی‌ها تو اون کشور نمیتونست کاری کنه. اومدن چیکار کردن؟ خیلی ساده است، این نکته مهم. اومدن یک جامعه جهانی رو بر علیه آمریکا، هم انگلستان هم روسیه و هم کشورهای دیگه شروندن. یعنی گفتن آمریکا باید بره بیرون، آمریکا باید بره بیرون، آمریکا باید بره بیرون. آمریکا جمهوری اسلامی گفت آمریکا باید بره بیرون. آمریکا اومده اونجا، اونجا باطلاق آمریکاییاست که شروع کردم بمبارو منفجر کردن، آدمها و مردم بدبختو کشتن که بگن آمریکا مدیریتش در عراق غلطه. دو حزب آمریکا و سیستانی و گروه آخوندها کمکان هاجواج بودن. آمریکا به اینا گفت بابا اگه من برم بیرون اینجا به هم میریزه. دقت کنید، لابی های شروع شد، یعنی یهو روحانیت عراق اومدن گفتن آمریکا باید بره بیرون. دقت کنید، لابی ها در خارج از کشور، یعنی در کنار کنگرسمن های جهان اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک دنیای مجازی درست کردن که آمریکا برو بیرون، آمریکا برو بیرون. ملت عراق هم اومدن گفتن گور پدر آمریکا، آمریکا نفت ما رو نخور، آمریکا برو بیرون. 500 صفحه درست کردن، لابی هایی که جاسوس احزاب غیر واقعی بودن در کنگره آمریکا رفتن 500 صفحه رو نشون دادن، گفتن آقا شما صدامو برداشتی ولی ملت عراق دارن به شما فحشای ناموسی میدن، ولش کن بیا بیرون. یعنی همه دست به دست هم دادن با کشتن مردم، بمب ها با اینا، تا آمریکا بیاد بیرون و داعش تولید شه. به همین سادگی. میریم سراغ جمهوری اسلامی، ببینیم تو کشورمون چی شده. پس یکی از کارهایی که میکنن ایجاد هیجان، برای اینکه در صفحه مجازی توی شنونده بری اون صفحه رو لاک کنی، بری تو اونجا نظریه بدی، تو رو مجبور کنن که به آمریکا فوش بدی، 5000 صفحه درست کنن. لابی های جمهوری اسلامی در واشنگتن اینا رو ببرن به کنگره آمریکا نشون بدن، بگن برسون به ترامپ که بابا ملت هم از تو نفرت دارن. خیلی برده برای چرا وقت من رئیس جمهور آمریکا هم نگاه میکنم که اینا، من اومدم به اینا دارم محبت میکنم، مثلا کشور رو تحریم کردم، جمهوری اسلامی برای این که بتونه کشورش رو نگه داره حالا دیگه مجبور پولایی که به دست میاره تو کشور خرج کنه، مجبور، نمیتونه، کمتر میتونه به سوریه کمک کنه، کمتر میتونه به لبنان کمک کنه. بعد ملت به من چرا فوش میدن؟ بعد لابیای جمهوری اسلامی میان به کنگرسمنا میگن آقا این ملت ایران هنوز گاون. این خیلی جمله رو تاکید میکنم، دقت کن، اینا هنوز نفهمن، ببین رشد سیاسی ندارن. اینا اگر حکومت رو ورداریم ایران میشه عراق. خب کنگره آمریکا نگاه میکنه میبینه که 25000 تا لایک توی ایرانی زدی زیر اونجا که میگه مرگ بر ترامپ. اینا از صفحات مجازی، خود جمهوری اسلامی پر صفحه مجازی داره، میلیونی و 200000 تایی و 300000 تایی تو اینستاگرام و تو تلگرام، اینا رو همه رو جمع میکنن، عکس میگیرن، کپی میکنن، یه ضرب یومین 5000 صفحه از دنیای مجازی. بعد نگاه میکنن آره اون زنه که روسری سرش نیست که اینم داره فوش میده، اون پسرم که داره فوش میده، اون یارو هم که داره فوش میده، این بچه کوچولو هم که داره فوش میده، فقط هنرمندای وزارت اطلاعات نیستن که فوش میدن، همه دارن فوش میدن. با این فشار میارن، بازنگری میکنن. خیلی نکته مهمی رو دارم براتون توضیح میدم که بفهمید، دقت کنید. حالا جمهوری اسلامی چی کار میکنه برای اینکه بدونه؟ ببین آمریکا ایران رو تحریم کرد، جمهوری اسلامی دو تا هواپیما سقوط کرد، یعنی جمهوری اسلامی بمب گذاشت در دو تا هواپیما و سقوط کرد هواپیما، و دو ایران اعلام کردن که آقا وسایل ما، مثلا آمریکا ما رو تحریم کرده، ما هواپیماهامون مندرس کهنه است. دو، برای اینکه جامعه ایران بتونن این گول بزنن، دقت کن، اومدن گفتن آقا دارو دیگه نمیاد، دیگه دارو نمیاد، دارو دارو، چرا آمریکا ملت منو میکشی؟ آمریکا هنرمندا هم اومدن گفتن ما رو از تحریم درارین، داروهای ما رو بدین، مادر بزرگی که من دارو نداره. بعد هیچ احمقی نیومد به این هنرمند و این حسینی و این آدما بگه آقا مگه فقط آمریکا دارو داره؟ چرا از چین نمیگیرین؟ چرا از روس نمیگیرین؟ چرا از انگلیس نمیگیرین؟ فقط چرا همه چسبیدین به داروی آمریکا؟ اگر انقدر شما گیر داروی آمریکایین که پس وابسته به آمریکایین. اگر گیر آمریکا نیستین چرا هی به ملت میگین دارو میخوایم، دارو میخوایم؟ این فضای مجازی رو وزارت اطلاعات پر کرد که آمریکا ما رو تحریم کرده، به جایی که ملت بگن حق داره تحریم کرده، چون آمریکا ما رو تحریم کرده که پول نمیتونیم به سوریه بدیم، که نمیتونه بگه، که ملت ما پولا رو بعد بدیم لبنان، که نمیتونه بگه ملت ما بعد 4000 تا بچه کوچولو در سوریه بکشیم، که نمیگه، که میاد میگه به ما دارو نمیدن. این میاد تو صفحه مجازی فیسبوک و توی زن ایرانی و مرد ایرانی هم لایکش میکنه، بازی از اینجا شروع میشه. و بعد میان لابی ها مدارک رو از تو جمع میکنن، میگن جامعه ایران با این تحریم مخالفه. هم تو گول خوردی، یعنی یهو 15 میلیون 20 میلیون ایرانی میشه مهرهای وزارت اطلاعات. همون کاری که الان خانم علی دوستی داره شروع میکنه، ترانه علی دوستی. اصلا مهم نیست، من که بازیایشون رو ندیدم. حالا شهاب حسینی بازیش واقعا خوبه، من دوستش دارم، دوستش دارم که یعنی چند تا از هنرمنده هستن که بازیاشون واقعا خوبه. اصلا کاری به چیزم سلیقه شخصی خود منه و این خانم هم نه به کار بازیگریش دارم نه به هنرش دارم، احترام برای همه قائلم. به من که کسی فوش نده که با کسی درگیر باشم، اما شاید دانسته یا نادانسته این کارو داره میکنه. ببینید الان ترامپ ویزاها رو قطع کرده، ببینیم اصلا ویزا برای چی قطع کرده، تکلیف معلومه. ما چند تا جامعه توی ایرانی داریم توی آمریکا، یه سری ایرانیایی هستن که هی میرن ایران میان، اینا همون گروهی هستن که فرخزاد که برنامه داشت نرفتن، چون میترسن میرن ایران میان دیگه، منم برنامه بذارم نمیان، پس سودی برای من نداشتن. ولی خب به هر حال عادی هن. مردم عادی هن. یه خورده میترسن، این بیچاره ها نمیتونن برن ایران بیان، منطقی هم هست، الان یه خورده مشکلات پیدا شده. یک گروه دیگری هستن که مال جمهوری اسلامی هی میان میرن، اینا میبینه برای چی میومدن میرفتن، برای اینکه پول جابجا کنن، که اگر یه روزی دولت اوباما که مدارا میکرد بره کنار، دولت ترامپ بیاد که مدارا نکنه، حرکت های تروریستی انجام بدن. پس 95% مردم عادیه که در آمریکا خونه دارن زندگی دارن و میرن ایران میان، اینا قراره که اذیت میشن، یه ذره منطقیه. ولی یه سری ایرانیایی که اصلا برای چی میان نمیدونیم، چرا فوش داده با آمریکا تو تصویر صفحه مجازیش، همیشه هم داره فوش میده با آمریکا، نمیدونیم چرا میاد آمریکا. این خیلی سوال مهمیه، آمریکا میخواد اینا رو چک کنه ببینه که کدوم از اینها با جمهوری اسلامی. اینم 3-4 ماه طول میکشه، منطقه بعدش هم آزاد میشه، ایرانیای عزیزمون هم که تو آمریکا هم میان، همه چی حل میشه. هدف چک کردنه. چرا جمهوری اسلامی مشکل داره؟ حالا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی میگه که خب از یک هنرمند شروع میکنه اول. جمهوری اسلامی که نمیاد احمد خاتمی هم چه حرفی رو بزنه. احمد خاتمی حالا به قیافش براتون بیاد بگه یادن پشمالو چه تأثیری تو مردم ملت ایران داره؟ هیچ تأثیری واقعا این نداره این بدبخت. هی فوش بده. مثل فروش فیلمای سینمایی، وقتی میخوان یه فیلمو بفروشن تو ایران، اولین کاری که میکنن به جناحای راست میگن شما به این فیلم فوش بده. مردم میرن فیلمو نگاه میکنن، پول میدن میرن فیلم نگاه میکنن. مردم بامزه. که حالا در ریستارت این هفته میخوام ثابت کنم که اصلا دزدی خوبه یا نه. بعضی جاها به نظر شما دزدی خوبه یا نه در تصوف، و اینکه آیا ملت ایران تا الان به امامزاده ها پول دادن؟ ملت ایران همیشه به امامزاده ها پول دادن و در اون دنیا هم ازشون سوال خواهد کرد. ریستارت این هفته هم گوش کنید به حال. خب الان این خانم اومده چی گفته؟ ترامپ، اعتراض به ترامپ. چرا به ترامپ؟ این تحریم ویزاری که اوباما شروع کرد، چرا فوش نمیدی به اوباما؟ چون اوباما مدارا میکرده. چرا به ترامپ؟ چرا این شروع کرد؟ برای اینکه یواش یواش تو صفحات مجازی مردم شروع کنن فوش دادن به ترامپ. چرا؟ چون تازه ترامپ اومده دیگه، 3 ماه دیگه یه پرونده 5000 صفحه‌ای درست میکنن که آقا کلا ریاست و حسینی گوش میکنه ننش، یک اینو بزن اون بالا باور کنید اینجوریه، دو این ریستار میخواد این رژیم رو برداره، بعد نهادش با شما مشکل داره، اینا رو مینویسن، سه این حسینی رو یه جوری اگه میشه بایکوتش کنید فلان کنید، 4 این 4-5 تا احزاب سیاسی واقعی رو پدرشون رو در میارن، 5 کتاب میدن بیرون که این حزب به کثافت اون حزب قاچاقچی بوده، اینا میدن بیرون، 6 ملت هم با شما مشکل دارن جناب ترامپ، نگاه کن صفحات و هانی کل صفحه به شما داره فوش میده. یعنی یک اعتراض رو از هنرمنده شروع میکنن، چه خواسته یا ناخواسته. خانم علی دوستی بازیچه وزارت اطلاعات شده، از اونجا شروع میکنن تا بتونن در بیرون شما ایرانی های خارج و ایرانی های داخل، حالا به جای این که بگن آقا چرا ویزا نمیده، برای اینکه جاسوس های جمهوری و شناساییشن، و یعنی ترور اینجا شروع میشه، ترور، حرکت تروریستی شروع میشه. یعنی ندادن ویزا کمک کرده به تو که بفهمی چقدر جمهوری اسلامی کثافته که تو حق نداری بیای آمریکا. این خیلی مهمه، تو به جای که به جمهوری اسلامی فوش بدی به این فوش میدی، عجیبه ازت. بعد تازه کسایی که اصلا یه بار اعتراض نکرده، همین خانم علی دوستی، من نمیدونم کجا اعتراض کرده به امید کوکبی سنی، به اون درویشه که کشتن، به اون بهایی که اذیت کردن، به اون یهودیه که فلان کردن، به این مسیحی که تازگی ها کشتن، به این زندانی سیاسی، به اون بروجردی، کی اعتراض کرده؟ یه شب میخوابی صبح پا میشی من به ترامپ اعتراض میکنم. شما اولا غلط میکنی، به ترامپ اعتراض میکنی، نه شما کل هنرمندایی که توی ساختار ناخواسته و اگه ناخواسته یکی بیا تو فیسبوک من پیام بده حسینی به خدا نمیدونستم، منم هیچی کاری دارم. ولی خانم علی دوستی این موجی که تو داری شروع میکنی شناسنامت رو باطل میکنی ماجی، بفهم اینو. من نمیخوام هنرمندامون اذیت بشن در آینده، سکوت کن. چه فرقی بین تو شهرام ناظری که میگه 37 سال صدا و سیما مال ما نیست، خونه ما نیست، چه فرقی بین تو و اون شجریان، چه فرقیه؟ تو یا نادانسته، پس بعد بگی من نادانم اشکال نداره، یا دانسته. بعد فکر میکنی که همه نمیفهمن که مثلا فیلم ها رو مثلا ما فکر نیم، واقعا من که واقعا حوصله‌شو نداشتم که نگاه کنم با جان خودم. نگاه دیشب میخواستم نگاه کنم، نگاه نکردم. مثلا چند روز پیشم که داشتم نگاه میکردم، یه رو 20 دقیقه قبل داشتم عوض میکردم دیگه، بچه ها لنگ و پاچه منو گرفتن که آقا تو رو خدا نگاه کنت دقیقا. باش باز اقلا جدایی نادر از سیمین کشش داشت واقعا، حداقل میشد گوش کرد، میشد نگاه کرد، دروغ نگم. همین اصغر فرهادی دیگه فرق نمیکنه. این که اصلا 25 دقیقه رو هوا بود بیچاره شهاب حسینی، اصلا انگار وسط فیلم به صورتش نگاه کنی معلومه که نمیفهمه فیلمنامه چی میگه. چرا؟ چون فیلم راجع به وزارت اطلاعات دیگه. ببین فیلم فروشنده رو که شما نگاه کنی، شروع فیلم به شما یه صندلی و یه جوری نشون میده انگار بازداشتگاه، انگار زندانه. من نمیخوام فیلمو تفسیر کنم، فقط میخوام به شما اشاره کنم کل فیلم توی خط چی میگه. اول فیلمو شما بزن از تیتراژ نگاه کن ببین، القا میکنه که انگار بازداشتگاهه، انگار یه جای زندانه. بعد یه خونه ای در حال تخریب شدنه، شکاف افتاده توی این خونه و اینا مجبور میشن برن جابجا بشن و داستان از اینجا شروع میشه که توی خونه ای که میرن جابجا میشن، زن و شوهری وارد اون خونه میشن که قبلا توی این خونه یه زنی بوده که شبا این منور میپریده و یه پیرمردی هم شبا با این زنه میپریده و وقتی همسایه های جدید میان، یعنی صابخونه های جدید میان، این پیرمرد هنوز فکرونه همون زن بده است این تو و میاد بدون اینکه بفهمه میاد چیکار میکنه، میاد به این زنه تجاوز میکنه و بعد فیلم میاد به تو نشون میده که آقا این نمیدونسته تجاوز کرده، به والله فکر میکرده اون زن قبلیه است و تا آخر فیلم تلاش کارگردان بر این است که بگه ببخشینو گناه داره این پیرمرد. این بدبخت پیرمرد اصلا نمیدونست موضوع چیه، یعنی فکر میکرد اون زن قبلی از اشتباه کرده، حالا اومده اون تو و با یه چک موضوع رو حل میکنه، میگه یه چک بزنیم تو گوشش کافیه، ببخشش بابا. نمیدونسته که فکر میکرد چه میدونسته زن توئه که زن خوبیه، فکر میکنه زن قدیمی است. پیام فیلم چیه؟ آفرین، وزارت اطلاعات میخواد فیلم بسازه خوشگل بابا، یه فیلم میسازه واسه خارج از کشور، یه نوع فیلم هایی میسازه برای اتحاد بین احزاب سیاسی داخلش، یه سری فیلم هایی میسازه واسه تقویت حزب خودش، مثل همین حزب حجتیه و حزب اینا و اصولگرا و اینا. کل داستان فیلم فروشنده اینه که جان مادرتون ملت ایران سعید مرتضوی رو ببخشید، یه چک تو گوشش بزن. اصلا فیلم راجع به سعید مرتضویه، بدون این که تو بفهمی یک آمپولی داری میکنه تو هیکلت که دو سال دیگه بفهمی. یعنی داستان سعید مرتضوی رو من توضیح بدم. داستان سعید مرتضوی این بوده که سعید مرتضوی داخل کهریزک به زن و بچه خیلی ها تجاوز شد، اما یک خانواده اصولگرا پسرش در تظاهرات گرفته میشه میره تو کهریزک به اینم تجاوز میکنه و اینا نمیدونستن که این پسر این اصولگرا هست. سعید مرتضوی تو دادگاه و چپاراست گفته آقا من به خدا نمیدونستم این اصولگرا، پدر این اصولگراه چسبیده که سعید مرتضوی باید مجازات بشه. یعنی ملت کش کرد، فکر نکن تو داری سعید مرتضوی رو مجازات میکنی، من و تو واحد نفری، من نظر جمهوری اسلامی واحد شطوریم، اصلا من و تو مهم نیستیم برای جمهوری اسلامی. اگه مهم بودیم که هواپیما سقوط نمیکرد، اگه مهم بودیم که پلاسکو رو نمیخوابوندن زمین، این همه اون زیر بمیرن. کل فیلم رو داره نهادینه میکنه برای دوتا سود. نمبر وان، این فیلم ساخته میشه برای اصولگراها، یعنی این فیلم میخوام به اون پدر کهریزکیه بگن که آقا به خدا سعید مرتضوی اینا نمیدونستن بچه توئه که بچه سالمیه. پیام این فیلم یعنی این که زندانیای سیاسی که بهشون تجاوز کردن همون زن فاسده است و زن جدیده که میاد اونجا یعنی بچه اصولگرا است و نقش شهاب حسینی نقش پدر همین اصولگرا است که بچه‌شو بهش تجاوز کردن. به این داره میگه، یعنی میگه آقا ول کن این موضوع رو، این تجاوز رو نمیدونسته. پس نمبر 1 تو این فیلم داره ثابت میکنه که تجاوز به زندانیان سیاسی همش فرق نمیکنه، همه باید تجاوز بشه بهشون. و عذرخواهی میخواد بکنه که آقا ما نمیدونستیم این زن خوبه، این پسر شما بچه اصولگراه. اینو کجا داره میگه؟ در نهاد تو، بدون اینکه تو بفهمی. درست زمانی که میخوان سعید مرتضوی رو مجازات کنن تو دادگاهی که میخواد بشه، بعد صورتش هم گرد مظلومه، صورتش عینک میذاره خیلی مظلومه و شبیه همین پیرمرد است واقعا از نظر مظلومیت. تو اون لحظه میخوان افکار عمومی بیاد بگه که آقا حالا بیا چک بزن تو گوشش دیگه، حالا یه غلطی کرده دیگه. و به اصولگرایان میخوان بگن که بابا اگه ما دیدی اینم یادت باشه جنبش 88 و اینا بوده و اعتراضات بوده و حق اینا که تجاوز بوده که کردیم، بچه تو هم قاطی شده دیگه. حالا درو این وا گذاشته، این درو وا گذاشتن اون زنه درو اون وا کرده. ببین به این میفهمونه که ببین این مرده نمیتونسته بیاد تو خونت بهش تجاوز کنه، پسر تو رفته تو تظاهرات ما بردیمشون پشت تجاوز کرده. اگه نمیرفت تظاهرات که اینجا نبود، اگه زنه درو وا نمیذاشت که این مرده نمیاد تو همون بهش تجاوز کنه. که دقیقاً فیلم داره اشاره شه به این گل فیلمه و نتیجه فیلمه مظلومیت جناب آقای سعید مرتضوی و اینو داره به تو انتقال میده. و تو فیلم طوری طراحی شده که تو دلت بیشتر برای پیرورده میسوزه تا واسه زنه که بهش تجاوز شده. و اصلا تو این فیلم سوال و یا اعتراضی به جامعه نمیکنه که اصلا چرا باید جامعه اینقدر کثافت بشه که زنه اون کاره باشه، یا اشاره اصلا نمیکنه. فیلم اصلا هیچ اعتراضی به جمهوری اسلامی واقعا نداره، فیلم اصلا اعتراضی به جمهوری اسلامی نداره، با مسئولین خوبه، همه عاشق همه است. تو فیلم نگاه کن کلن فیلم مهمه، فقط شکاف اولی اصولگره ها که همون ساختمون اول این بوده که مجبور شده جا به جاشه، یعنی رفتن به سمت، یعنی به پدر این یارو دارن میگن تو از اصولگره ها مجبور شدی موف کردی رفتی کجا؟ رفتی تو اصلاح طلب ها که پسرات بردن تجاوز شده. یعنی تغییر فکر. خیلی مطالب دیگه نمیخوام تفسیر کنم، فقط کل مطلب رو توضیح هم که بدون. فیلم فروشنده دقیقا نشونگره اینه که دل تو در آینده برای سعید مرتضوی بسوزه و اصولگراهاش نکشنش. اگر من و تو که کاری نمیتونیم بکنیم، مگه فکر می‌کنیم من و تو میتونیم بریم سعید مرتضوی بکشیم؟ نه، هیچ غلطی من و تو نمیتونیم بکنیم. اصولگراها کلید کرده بعد کشته شه و یه سری هم اصلاح طلبا که بیرون از این میخوان استفاده کنن. خیلی نکات مهمی توشه. حالا من این تفسیر فقط خیلی کوتاه کردم که بدونید نتیجه میخوام بگیرم. پس ما خارج از کشور باید یواش یواش شما مردم بفهمین که کی با شما خوبه. احزاب دروغین آماده شدن. ما حدوداً 300-400-500 تا حزب داریم در خارج از کشور که اینا احزاب دروغینه، جقله پقله تا پیره مرد مرد همه جمع شدن و عجیبه کجا پول میارن، چجوری حزب درست میکنن، چجوری حرکت میکنن، چجوری این رفتارا رو انجام میدن. و حزبای واقعی سیاسی کشور تعدادشون خیلی کمه و قراره که ما یواشش اینا رو باز کنیم. پس هجوم تو به برنامه ریستارت و رسوندن اون به 30 میلیون موجب میشه که ما یک مکان، یه چتر میلیونی داریم و این چتر میلیونی میاد چیکار میکنه؟ میاد غربال میکنه هر کسی که اپوزیسیون واقعی باشه. این برنامه معرفی میکنه، میشینن همه با هم حرف میزنن و نتیجه گیری میکنن، وگرنه رژیم عوض نمیشه. الان تو واشنگتن رو زمین خوابیدن، یعنی 40 روز هتل اجاره کردی رو لابیه اونجا خوابیده، فقط منتظرین که نامه ها رو بزنه به ترامپ. چه نامه هایی قراره بیاد روش؟ نمبر 1 میخوان به ترامپ بگن ملت اول که میخوان توی تلویزیون های خارجی شروع کنن که آقا ترامپ ببین دیگه تو نمیتونی بری ایران، بیای. خب 4 ماه صبر کن، حالا چیکار باید بکنیم؟ یه کشور در خطر تروریستیه، چیکار کنه؟ منم باشم چیکار؟ مگه شما افغان ها رو چیکار کردیم؟ مگه کسی چونست جرأت کرد حرف بزنه؟ همون شما افغان ها دارین پدرشون در آوردین، مگه نکردین؟ کشور بعدش هم ربطی به چیز داره؟ میگه آقا شما برای چی میری ایران میای؟ میگه برای چی میری سوریه میای؟ تو سوریه چیکار داری رفتی اومدی؟ ویزاتو ببینیم. حالا لای اینا گرین کارت ها رو میخوان چک کنن. اینونی که گرین کارت دارن میره ایران میاد، میخوام ببینم خب تو گرین کارت داری برای چی؟ پس گرین کارت گرفتی؟ کاری نداره، میگه بیا بعدن. ولی الان میخواد چک کنه برای چی تو گرین کارت داری میری ایران میای؟ من میرم مامانم اینا رو سر میزنم. خب اشکال نداره، بعد چکش میکنن دوباره، دارن چک میکنن از اول. دعوا نداره، با کی دعوا داری تو؟ من و تو باید مراقب باشیم که زیر این برگه ها رو امضا نکنیم، وگرنه 5000 صفحه، ببین این همه ریستارت و این همه کار داره زحمت کشیده میشه که ما به ترامپ بفهمونیم آقا ما با آمریکایی‌ها مشکل نداریم، ما روس‌ها به ما تجاوز کردن، به کشور ما حمله کردن. اون وقت تو با یه بیانیه دو تا هنرمند و دو تا آدم و اینا میای تو فیسبوک و مجازی بدون این که بفهمی مطلب می‌نویسی و لایک می‌زنی، عکسای این میره دست لابی‌هایی که تو واشنگتن تو زمین خوابیدن 40 روزه. اونا این عکس‌ها رو می‌خوان وردارن برن تو کنگره آمریکا بگن بابا ملت ایران میگن همه آمریکایی‌ها کثافتن، تو می‌خوای بری ملت ایران نجات بدی؟ آقای ترامپ این بازی داره انجام میشه، ما جلوی این بازی رو باید بگیریم. خلایق اون وقت هر چه لایق. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این اتفاق بیفته شما که به ریستارت اعتقاد پیدا کردین و جمع شدین، بخوان یا نخوان، اصلا انگلیس بخواد یا نخواد، ما الان اپوزیسیون 20 میلیونی، بخواد یا نخواد چه غلطی کی میتونه بکنه؟ یا اپوزیسیونی هستیم که تکلیف معلومه، همه چیز داره مشخص میشه. این گروه اپوزیسیون قدرتمندی که تا الان 39 ساله نبوده میخواد فقط احزاب خوب رو با هم جمع کنه و متحد کنه، من مخرج مشترک از اینا بگیره و تو گوله وزارت اطلاعات نباید بخوری. پس در تحریم این اتفاقات افتاده، چهره های بعدش هم یادتون باشه الان جدیدن حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که داره میکنه، مثل اما اوایل من یه روب میخندیدم، اوایل به داداشم اینا میگفتن که آره داداش تا این شبیه این یارو حخاهای و اونا و ایناست. دو ماه پیش به داداشم گفتن که به داداشت بگو بابا تو دکتر علی شریعتی دوم نباش جان مادرت، ببین چی کار کرد. یعنی چی؟ یعنی که قبول کردن ما دکتر علی شریعتی. الان دو ماه دیگه میگن امام حسینی، این قبول میکنن دیگه، این امام حسینیه. سه ماه بعدش هم ما تو ایرانیم قبول دیگه میکنن دیگه، کلا قبول میکنن. این پروسه دیکتاتوری اینقدر بچگونه و احمقانه همین ادامه داره. یعنی فکر کنم ما نمیفهمیم موضوع رو. نه عزیزم، اپوزیسیون ریستارت بخوای یا نخوای رژیم عوض خواهد کرد، به خاطر اینکه تعداد اینقدر بالا 20000 تا 50000 تا نیستیم. که دقت کنید الان جمهوری اسلامی میخواد یه سری آدم هم تولید کنه به عنوان مثلا اپوزیسیونایی که میخوان رژیم عوض کنن. بعد تو چجوری کمکش میکنن؟ نمیدونم چجوری کمک من بهت بگم. ببین مثلا یه نفر هست الان مثلا در ژاپنه، این سه نفر کلا خودشو ننشو مامان ننشو ننه مامانش، این چهار تایی نشستن دور هم دیگه یه حزب درست کردن. بعد یارو میاد جلوی میکروفون میگه که من برای تغییر نظام، ادای منو در میاره، ادای اپوزیسیون واقعی رو در میاره. کیهان شروع میکنه، اپوزیسیون میلیونی ژاپن، ای اپوزیسیون به ما حمله نکن، ای اپوزیسیون جان مادر رژیم رو عوض نکن. کیهان می نویسه، روزنامه ها می نویسن ای اپوزیسیون، یعنی دقیقه ما رو خرگنن، یعنی کلا ما چه آده برن. کیهان اونو گنده می کنه. وقتی فوش خوار مادر کیهان به یه اپوزیسیونی خارج از کشور بده، تو فکر مونی اون جدیه واقعیه، مال خودشه، نمی دونی. همین کار با حقا کردن دیگه. سردار سپاه فکر میکنی که این حقا رو چجوری گول زدن؟ سردار سپاه باش حرف زد، نکن این کارو، ما رو شکست نده، ما رو نابود نکن. سردار سپاه خیلی جالبه بدونی، ولی گولش هم نزدن، خودش تو پروسه سیزی بود، یعنی باور داشت میشد دیگه سیستمش. چهار تا جگل دور هم نیک. پس اپوزیسیون جدید دارن ساخته میشن به زودی و شروع میشه به این کارها. بعد خیلی حواستون باشه و بهترین کارم اینه که چشمتون کلن به ریستارت و ساعت 9:30 شب کمپین چی باشه. و عرضم حضور شما که به برنامه شب بخیر ایران، اگر یک بار میخوان اتفاق خیلی خوب بیفته، همین راه نجات و هیچ راه دیگری وجود ندارد. به اپوزیسیون میلیونی ریستارت به پیوندید تا ویر نشده است، زیرا که تنها راه نجات همین ریستارت است و مخرج مشترک خیلی اتفاقات دیگر در آینده. آخرین اولتیماتوم را تکرار میکنیم، لابی های جمهوری اسلامی دقت کنید که هموطن بی وطن نشویم. بدرود.
کنار دبستانی من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو تو تنه بسیار ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما دست بی فرهنگی ما هرزه تمومه علف باش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو بسیار پرچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما